السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرآه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته. موضوع بحث ما 42 دعای صحیفه مبارکه سجادی است که دعای امام علیه السلام درباره قرآن کریم است. خاطر نورانیتون هست، عند ختم القرآن. بحث ما ذیل این جمله بود که حضرت فرمودند فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. این جمله بود. تا کنون ما درباره این که چه کنیم تا ادب مع القرآن رو ادا کنیم به شایستگی، یعنی این با قرآن بودن آدابی داره دیگه. این آداب زیل کلمه رعایت اینجا آمده که رعایت کنیم اون حریم، شأن، جایگاه، ظرفیت، و این با قرآن بودن به گونه ای باشه که خدای متعال بپسنده. خب این عناوینی بحث شد، خاطر نورانیتون هست دیگه. از قرائت شروع کردیم، به تفکر و تدبر رسیدیم که آخرین بحثی بود که تقدیم شد. دو سه عنوان اینجا باقی مونده، من سعی میکنم این بخش باقی مونده رو انشالله امشب خدمتون تقدیم کنم. یه مقدار فهرستوار و سریع‌تر عرض میکنم. به مناسبت هم یه دو سه جمله‌ای باید عرض ارادت کنیم به محضر مقدس حضرت سید الساجدین علیه السلام، که خب امروز که گذشت روز شهادت اون بزرگوار بود، بنابر اون روایت مشهور که انشاءالله یکی دو جمله هم در این زمینه عرض کنم. و اما اون بخشی که عرض کردم باقی مونده، یکی عبارت است از ذکر پذیری از قرآن کریم. من ذیل عنوان تذکر این رو آورده بودم تو اون فهرست. تذکر یه مباحثه وسیع تری داره، من از اون میگذرم میرم سراغ اون نقطه کلیدی. اون نقطه کلیدی عبارت است از این که انسان توجه کنه که قرآن کریم منبع بیداری در اختیار آسان، روان، دسترس و کاملا متفاوت به شما این امکان رو میده که هر مقدار ظرفیت نشون بدید شما رو از اون ظلمات غفلت ها به نور ذکر منتقلتون کنه. یعنی در هر مرتبه از اون غفلت که کسی باشه، قرآن کریم او رو از اون مرحله بیرون میاره، وارد منطقه ذکر میکنه. این بیداری، هوشیاری، در واقع کار ویژه قرآن کریمه. فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، که این در سوره مبارکه قمر ملاحظه کردید تکرار هم شده، شاید چهار بار چقدر تکرار شده. خیلی تعبیر تعبیر جالبیه. ببینید خدای متعال با تأکید می‌فرماد ما قرآن رو برای ذکر آسانش کردیم، حالا به تعبیر خودمون روونش کردیم. یسرنا دیگه از این بهتر، خیلی تعبیر زیباستان. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، حالا کسی هست که این ذکر آسان رو و آسان شده و میسر شده رو دریافت کنه؟ هل من مدکر گفته قرآن کریم، یعنی دعوت جانانه است برای اینکه انسان بره به محضر قرآن کریم برای بیداری و ذکر پذیری. خب اون نکته که من خواستم اینجا تأکید کنم و عزیزان عنایت دارن، این تعبیر یسرنا القرآن للذکره. ببینید بیدار شدن کار آسانی نیست. ما در محیطی هستیم که این محیط طبعش طبع غفلته. از این محیطی که ما درش قرار گرفتیم که اسمش دنیاست اینه. رضا فرمود ظلماتون بعضها فوق بعض، اینجوریست، قفلاتون بعضها فوق بعض، غفلت روی غفلته. چون ما اینجا محجوبیم، حجاب در حجاب، اینجوریه، پرده روی پرده است، متراکم. این طبع این دنیاست. قرآن کریم ذکر آسان شده است، یعنی برای اینکه انسان بیدار بشه، یعنی کشف القناع بشه، یعنی پرده کنار بره، خودش رو در میانه هستی پیدا کنه. دقت کنید، خودش رو در میانه هستی پیدا کنه، کشف کنه، نسبتهاش رو ببینه، این قوانین و سنن حاکمه بر عالم رو و بر خودش رو مشاهده کنه، تدبیر الهی رو ببینه، قدرت الهی رو ببینه، رحمت الهی رو ببینه، عزت الهی رو مشاهده کنه. این هست دیگه. ما دو منبع اساسی ذکر داریم، یکیش همین کتاب تکوینه، دیگری هم کتاب تشریعه. این دوستیه. یکی همین آیات تکوینیست که پیرامون ماست و دیگری هم آیات تشریعیست که وحیه. این کجا اون کجا؟ در مقام ذکرآفرینی، الهام بخشی و بیدارگری و آسان شده برای ذکر. اینه، اصلا قابل مقایسه نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. اونم همش آیات دیگه، قبلا ما راجبش هم به مناسبت هایی صحبت کردیم، آیه در آیه است. اونجا که خلق شده پیرامون ما همین آیات آفاقی و در درون ما آیات انفسی. اونی که آیات تکوینی رو هم به زبان میاره، آیات تکوین رو هم به زبان میاره، باز قرآن کریمه. اینجوری، یعنی شما ببینید قرآن خورشید رو به حرف میاره، ماه رو به سخن میاره، درخت رو سخنگو میکنه، زمین رو سخنگو میکنه، آسمان رو سخنگو میکنه. این هنر قرآن کریمه. یعنی حتی آیات فرمید آفاقی، آیات تکوینی هم با قرآن دیدنی هن، با قرآن شنیدنی هن، با قرآن فهمیدنی هن. اونچه که هم در حتی آیات انفسی هم همینطوره، با قرآن. این که میفهمد ولقد یسرنا القرآن للذکر، اینه. خب بنابراین هم بفرمایید اون توجه، خروج از اون غفلت، از هر مرتبه غفلت به مرتبه بالاتری از ذکر، کشف خیشتن در میانه هستی، کشف نسبت‌ها که بین من و هرچه که هست برقراره، مخصوصا کشف نسبت ما با حضرت حق تبارک و تعالی. این از اون حرف هست، کشف نسبت عالم با حضرت حق تبارک و تعالی. اینجاست که هنرنمایی و اعجاز قرآن کریم دیده میشه. و امکانی رو برای شما فراهم میکنه که راه دیگری برای فراهم کردن اون امکان نیست. اینقدر سهل، آسان، روان و شیرین. خیلی ما پرتیم از مرحل. چنین چیزی امکانی در دسترس کسی باشه، خواب باشه، غافل باشه؟ چی میخواییم جواب بدیم؟ و حلم مدکر هم گفته، طلبیده. حلم مدکر مثل حلم ناصره، مثل حلم مبارزه. حلم مدکر دعوته، یه دعوت متفاوته. کسی هست بیاد دریافت کنه. خب این مربوط به اون مرحله تذکر. رسیدن به این مرحله از نظر خود قرآن کریم، از نظر خود قرآن کریم یکی دو تا راز داره. مثلا یکیش اینه که می‌فرماد من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. این اگر کسی میخواد از قرآن کریم اون ذکر رو دریافت کنه، اگر میخواد اونو دریافت بکنه، باید دلش رو بیاره. خیلی تعبیر قشنگه. خاشعانه هم بیاره، مخصوصا در خلوت، در تنهایی، بالغیب، خاشعانه در اون خلوت دلش رو بیاره به محضر قرآن. دل رو بیاره و جاء به قلب منیب، اون دلی که حالش حال انابه است، این رو بیاره به میدان، ذکر می نوشه، جام ذکر بهش میده. این مثلا این یک نکته است که در تعبیر قرآن کریم هست. در سوره مبارکه یاسین فرمود انما تنذر من اتبع الذکر، من اتبع الذکر و خشی الرحمانه بالغیب. اینجا هم فرمود فبشره به مغفرت و اجر کریم. ملاحظه فرمود خشی الرحمانه بالغیب. و اینجا یه تعبیری هست که قابل دقته. این خشی الرحمانه، نگفته خشی القهار، خشی الجبار، خشی المنتقم. بله گفته چی؟ خشی الرحمن. ترسیدن از مهربان یعنی چی؟ بله این یعنی چی؟ من خشی الرحمن بالغیب. من یه وقت خواستم این معنا رو به دوستان عرض کنم، دیدم راهی جز این ندارم. گفتم مثل، یعنی بعد ناچاریم مثال بزنیم دیگه، عیبی هم نداره. گفتم ترسیدن از مهربان یعنی چی؟ گفتم یعنی ترسیدن از مادر. این یعنی ترسیدن از پدر. ما فرض رو بر این میذاریم که تو این عالم نسبت به هر کدوم از ما مهربان تر از مادر دیگه خودشه دیگه، مهربان تر از پدر خودشه دیگه. ما راجع به یک چنین پدر مادری داریم صحبت میکنیم، حالا استثناها رو شما بذارید کنار. ترس از مادر چیه؟ چه معنایی داره؟ جز این که تو نگران میشی که از مهرش محروم بشی یا کم دریافت کنی. درسته؟ اینجوریه دیگه. این معناش اینه. آقای جمله تو صحیفه هست، الله اکبر، الله اکبر. امام سجاد چه میکنه؟ امام سجاد چه میکنه؟ اون جمله اینه، میگه خدایا دستم رو ول نکن. خیلی نادر. یه خورده لطیف داره، میگه منو از دست خودت رها نکن. ارسال من لا خیر فیه ولا حاجت بک الیه. ولم نکن، رهام نکن. اینجوریه دیگه. این من خشی الرحمن لطیفه. باز اگر انسان این مقدمه رو فراهم بکنه از ذکر و قرآن بهره مند میشه. دوم عبارت است از این که ما در ارتباط با آیات وعید که اونجاهایی که خدای متعال داره بهت میگه از چشم میفتی ها، اینجوری میفتی ها، تعبیر امام سجاد از رعایتت منو ننداز، از عنایتت منو ننداز، رمی داره منو پرتم نکنی از محیط عنایتت و لطفت. اینه دیگه. من سقط من عین عنایتک. منو نن دور نندازی مثل اون کسی که از چشم محبت و لطف و توجهت او رو دور انداختی. این آیات وعید که مثلا درش میگه اگر تو معصیت کنی چه میشود، چه میشود تا میره دیگه آتش و جهنم و از امثال اینا رو مطرح میکنه، اینا فرصتهای مخصوصی برای بیداری از خواب سنگینه. ببینید ما یه خواب سنگین داریم، یه خواب سبک داریم. خواب سنگین رو با وعید بیدار میکنن، خواب سبک رو با وعده بیدار میکنن. آیات وعید مال خواب سنگینه، آیات وعده مال خواب سبوکه. ما تو قدم های اول گرفتار خواب سنگینیم. کسی که تو خواب سنگینه باید نیشگونش بگیری تا بیدار شه. گاهی هم دیدید باید بزنی. نمیدونم شما کسی رو که خواب سنگین هست خواستید بیدار کنید ببینید چه به روزتون میاد. گاهی باید سیلی هم بزنی، نیشگونش هم بگیری، دادم سرش بزنی. ایناست واقعا اینجوریه تا این بیدار شه. جوونا معمولا نمیدار خواب سنگین دارن، این تو خواب طبیعیشون اینجوری. اما خواب سبک چی؟ نه، یه نوازش میخواد. همین تا دستتو میذاری رو صورتش چشم باز میشه. جان اینجوری خواب سبک. خواب سنگین نیشگون میخواد، خواب سبک ناز میخواد، نوازش میخواد. میدارش اینو دیگه لازم نیست تو سرش داد بزنی یا نه یه لگد بهش بزنی تا این بیدار شه، که نمیخواد، که تازیانه نمیخواد بری بیدار شدن. این همجوری نوازش میخواد. نوازش وعده است. ای دورنمای بهشت رو بهش نشون میدن، این بیدار میشه. این نوازش. اونه باید خود رو به جهنم و این چیزا اونجاست. فمود فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، من یخاف و وعید. برای اون خواب سنگین، اون کسی که آماده کرده خودش رو که بیدار بشه، قرآن، با قرآن بیدارش کن. تازیانه های بیداری در قرآن هست. این هست هر چی بخواید هست، خواب سبک باشه اینه، خواب سنگین باشه اینه، حتی لطیفتر از اینا هم هست که بمانه. این پس یک مطلب. امیدوارم خدای متعال روزی همه ما بکنه دستیابی به این مقام تذکر. از این منبع ذکری آسان شیرین در اختیار چی میخواییم ما؟ محیطش هم که کاملا محیط ذکر. فقط دل رو باید بیاری، همین. منتها دلت رو آماده کن ببر. این آماده کردن همون خشیت، آمادش کنی اونجا حسابشو میرسن دیگه، کار دیگه ای نمیخواد. فقط دلتو آماده کن، خلوت هم داشته باش بالغیب. آره وقت نتیجه میگیره. این یک مطلب. بعدی عبرته. بله، از ادب مع القرآن مطلب بعدی چیه؟ عبرته. که این هم مکرر در خود قرآن کریم چند جا آمده که میفرماد ما در قرآن عبرت قرار دادیم. عبرت که به معنای عبور از ظاهر به باطن و کشف اون قاعده و پیام درونی و انطباق با شرایط خودت و شرایط کنونی خودت و دیگران، این میشه عبرت. از این کلمه عبرت به این معنی. جالب عزیزای من بدونن دریافت عبرت از قرآن کریم عمدتاً ذیل قصص قرار داده شده. دو جا دیدید دیگه، مثلا سوره مبارکه یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام. در سوره مبارکه یوسف قرآن کریم ماجرای یوسف رو که خیلی فوق‌العاده است، این قصه رو در یک سوره از آغاز تا انجام میاره، خیلی شیرین، با حلاوت، با تراوت، با تصویرگری های فوق‌العاده، معجزگون، در اوج حیا و ادب. خیلی عجیبه این سوره یوسف، یک ماجرا رو از اول تا آخر میاره و پر نکته، پر از نکته های تربیتی اینو آورده. بعد که ماجرا تمام میشه چی میگه خدای متعال؟ میگه لقد کان، این آیه 111 شه دیگه، یعنی آخر سوره است دیگه، دعای قبلش، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. بله، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. اینجا عبرته برای اولو الالباب، صاحبان خرد، عبرت قرار داده شده. این پایان این سوره مبارکه یوسف علیه السلام، این آیه است، این ذیل قصه است. در سوره مبارکه نازعات هم این تعبیر هست، اونجا مربوط به ماجرای حضرت موسی علیه السلام. آره، بازم ذیل قصه است که میگه ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، لمن یخشا داره لعبره، اونجا هم عبرت. اینجا باز از جاهایی است که دوستانی که اهل دقتن، من دعوت میکنم ازش عبور نکنن، از این کلمه عبرت. ما معمولا میخوایم ترجمه کنیم، میگیم در داستان مثلا یوسف و برادرانش و ماجرایی که اتفاق افتاد درسی است، پندی است، درسته؟ به فارسی ترجمه میکنیم میگیم پند است، درس هایی است برای مثلا صاحبان خرد. اونجا هم همینطور این کلمه رو به کار میبریم رد میشیم، اما نه، عبرت فراتر از این است. ببینید اون چه که در عبرت اتفاق میفته عبارت است از، شما این قصه رو شنیدی، خب این قصه ظاهری داره، از اول تا آخر اینو شنیدیم، ماجراییست برای جناب یوسف علیه السلام اتفاق افتاده، حالا با تمام جوانبش، در نسبت او با پدر، در نسبت او با برادران، در نسبت او با عزیز مصر، در نسبت او با بانوی عزیز مصر، این اتفاقاتیست که سرجم برای او میفته یک جا. حالا این ماجرا رو شما از اول تا آخر میخونید، یا گزارشیست، البته یه گزارش کاملا متفاوت که الله اکبر از کار علامه طباطبایی در المیزان. کی بوده این آقای طباطبایی؟ واقعا خیلی بزرگ آقای طباطبایی و با قرآن بزرگ شده، این روح بزرگ خیلی هم کمک میکنه تو کارهای قرآنی. با آقای طباطبایی برید به خیلی جاها میرسید، خدا متعال بهش داده دیگه، آره واقعا داده. این در سوره مبارک یوسف ببینید چه کرده آقای طباطبایی. الله اکبر، خیلی فوق‌العاده است این دریافت ها، اون استنباط ها، اون جمع‌بندی ها، اون ارائه ها. ماجرای ظاهری داره، یک درس های اولیه‌ای داره، برداشتایی است، ولی شما وقتی که با یک شخصیت قرآنی که ذوب شده در قرآن همراه میشید، اون وقت میفهمید اولو الالباب یعنی چی. این لأولی الالباب، لعبره لأولی الالباب، میبینید یعنی چی. عالی ترین درس های توحیدی، تربیت توحیدی رو حضرت علامه از این آیات به دست میاره و جلو چشم شما قرار میده. این حاصل اون اولول الباب، فهمون لعولل الباب، یعنی یک مواجهه خردمندانه منتها با خرد ناب، چون لب اینه دیگه، با این عقل زلال و شفاف وقتی کسی روبرو بشه با قرآن اینه ببره به محضر قرآنی کریم. خب شما اینو میتونید اونجا مشاهده. بنابراین ببینید این عبور از ظواهر، ولی این قصه رو بدید دست اشخاص عادی، یه ظاهری داره، یه باطنی داره، اون باطن دوباره باطنی داره، اون باطنم باطن دیگری داره، اون باطنم داره. در یه روایت هست که 7 مرحله هست این سیر، شما برید اینا رو به دست بیارید. قرآن هی براتون راه باز میکن. وقتی خردمندانه با قرآن مواجه بشید و بهرمند باشید از اون صفای خرد و از عقل زلال بهرمند باشید، اونجا میرسه. میدونید خلاصه هم کرده حضرت علامه میگه کل ماجرای یوسف بحث ولایت الهیه، یعنی شر الله اکبر، لطف خدا واقعا. میگه کل سوره یوسف داره آیه الله هو الولی رو تفسیر میکنه برید. الله هو الولی، وقت این جا به جا تجلی اون ولایت الهی است، تجلی اون ولایت. میگه تو خودتو بسپر، بعد ببین چه میکنه خدای متعال با تو. میخوای ببینی چه میکنه؟ یوسف رو ببین. یوسف ببین چه جوری از چاه، اونجا که داره از چاه بیرونش میاره. الله فعدلا دلوا، بعدی تو گفت هازا غلام، این کی اینجاست؟ میره به بازار برد فروشا، شراحو به سنن بخسن دراهم معدوده و کان فیه من الزاهدین، اینجوری بود دیگه. بعد از کجا سردر رو برد؟ از خانه عزیز مصر سردر میره. اکرمی مسوا، نه اینو میخواییم. همینجور مرحله به مرحله بهت نشون میده. اون جای حساس رو دیدید؟ جای حساس یه خیلی ماجرا حساس میشه. قالت هیتلک تا اونجا که میره که دیگه صحنه خیلی حساس شده، میگه که اون افتاد دنبالش و این میگریخت و اینا داره، میگه اونجا هم باز همینطور برهان رب یوسف رو از اون شرایط خطیر نجات داد. برهان رب، لولا ان رعا برهان ربه، فاتحش خونده شده بود. برهان رب، ببینید این ولایت الهیه. میگه تو فقط دستتو بده به دست حق تبارک و تعالی، تموم کار، خودتو برسون. الله هو الولی، اینجوریه. تو پیچیده ترین شرایط هم که قرار بگیره از اونجا به سلامت، تو خطرناک ترین شرایط به سلامت عبور میکنه. اینو ببین تو این ماجرا خیلی برداشت حضرت علامه فوق العاده است، خیلی عالیه ها، درجه یک. به دیگه انسان نگاه میکنه میبینه خب این لبه دیگه، لب که بره به محضر قرآن این ازش به دست میاد. این الله والله من میخونم ببینم عجب، هی تعجب میکنم، هی خوشم میاد. بری چه پیام هایی داره، یه مرحله داره، دوباره بری جلوتر مرحله دی، بری جلوتر مرحله دی، جلوتر همینجور تو در تو پر از این عبرت هاست. این عبرت عبور میکنی، دریافت میکنی. عبور، دریافت. قرآن کریم هم، حالا ببینید داشتم این عرض میکردم، این رو بعد تطبیق بده، عبرت اینه ده. اونجا رو ببین، خودت میشی بازیگر اون صحنه، خودت رو اونجا میبینی، تو اون صحنه ها بهت نشون میده، تو اون صحنه ها تطبیق میده با موقعیت خودت و برداشت. این مهمه. حاصل نهاییش هم عبارت است از این که بعد از این که شما با این عبرت ها زیست کردی، بهت یاد میده زندگی با قواعد قرآنی را. یعنی این عبرت ها کنار هم که قرار میگیرن، زیست قرآنی، زندگی بر اساس قواعد قرآنی و تطبیق با اون شرایط رو، قواعدش رو در اختیارت میذاره. این کار قرآن، این عبرت اینه. و جالبه که این عمدتاً ذیل قصه هاست و قرآن هم پر از قصه است. درسته؟ حالا یک سوره یوسف متفاوته، چون یک قصه است از اول تا آخر، یک پارچه است. خیلی فوق‌العاده است این سوره مبارکه. اما خب هر جای قرآن شما میرید قصه است دیگه، پر از قصه هاست. سهم تو چیه؟ اون مهمه. مثلا شما ماجرای، ببینید قرآن کریم ماجرای پدر بزرگ بزرگمون رو، حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام، و ننه جونمون حضرت حوا سلام الله علیها رو چند جا نقل میکنه. درسته؟ چند جا نقل. ما در این سفر حج با این دو بزرگوار هم خیلی مشهور بودیم، به یه دلایلی که بماند. خیلی بزرگن واقعا، حضرت آدم خیلی بزرگه، حضرت حوا سلام الله علیه. حتی من یه سفری خیلی قبلا، نمیدونم شاید 20 سال پیش جلوتر، سر قبر این ننه جونم رفتم. جده است، در جده که میگن اصلا جده یعنی همین دیگه، همین شهر جده که شنیدید، اونجا مقبره حضرت حوا هست. جالبه که تخریبش هم نکردن، یه چیزی درست کردن کنارش، هم من دیدم علامت زده، چون اینا همه رو خراب میکنن. حتی امیدوارم خراب نکرده باشن. اون سال بود، زده بود فلش، زده بود مقبرت امنا حوا. اینجاست ما توفیق پیدا کردیم زیارت ایشونم، شرفی هم شد. البته نقل های دیگه هم هست راجبه محل درج. اون ماجراشو میاره قرآن. من به شما عرض کنم، به شما عرض میکنم، ته مطالب تو ماجرای آدم و حواست، برای جناب عالی تهشش اونجاست. خیلی فوق العاده است. چه عبرت هاییست، چه درس هاییست، فوق‌العاده است. اونجایی که ماجرای حضرت آدم سلام الله علیه نقل شد، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه اعراف، چه در جاهای دیگه، هر جا با یک نکته هایی. یه جایی دیگه قرآن میبینه من و تو خیلی داریم حواسمون پرته، مثلا به این، با اینکه اینقدر واضح این عبرت ها اوورده شده جلوی چشم ما، بازم ما اصلا میکنم گیج میزنیم، داریم جای دیگه میریم، میگه یا بنی آدم. یا بنی آدم، این ماجرا ماجرای تو هم هست. لا یفتننکم الشیطان، دیگه از این سریع تر بهت بگم، کما اخرج ابویکم من الجنه. این دشمنه رو آسون نگیر، این بالا سرته، این پدر مادر تو رو ببینید، وقت نه یه پدر مادر معمولی که در سلسله ابوالآبا و امهات اینه، علم یافته از خدای متعال، صاحب اسماء الحسنا. میگیری چی میگم؟ صاحب اسماء الحسنا است. علم الادم الاسماء کلها، آدم اینه. یه وقت همجور عادی نگید رد چید. من یه وقت تو جلسه شما بود آقای حدین، خاطرتونه اینو عرض کردم یه وقت، چون گاهی ما نسبت به حضرت آدم و حضرت حوا متاسفانه به خاطر بعضی از چیزایی که تو ادبیاتمون هست همجور گاهی عادی رد میشیم، یه گاهی با احترام پایین. خیلی محترمن، خیلی بزرگن، اینا رو میگه، بعد میگه فلانی با تو هم اون شیطونه موفق شد پدر مادرت رو، که یه همچی کسایی بودن، قدیس و قدیسه بودن، اخرج ابویکم من الجنه، این اونا رو بیرون کرد از اون بهشت. تو کجایی؟ یعنی میخواد بگه هزینه‌شو اینجوری نگاه کنید. آخه گاهی اهل شعر یه جور دیگه میگن. حافظ هم یه جایی شوخی کرده گفته رد شده، میگه ناخلف، گفت پدرم، میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. جدی هم میگه پدرم هم نیز بهشت ابد از دست بهشت. میگه بابای من، یعنی ما هم همینه میگه مثلا، خب مولا داری چیزای دیگه ای میگه. نه، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، یعنی پدر مادر شما هزینه شو دادن، ها هزینه شو دادن، تا تو دیگه ندی، تا تو ندی، اون طول، اون بعدی که پیدا کردن و اون فراغ و اون زجه ها و اون ناله ها و قصه ها داره که همش هم مرتبط با این جریان حج و اینا هست. انشاءالله خدا روزیتون کنه، اونجا ها میشه اینا رو خوب فهم. بعد جالبه که خدای متعال این که این شیطان چه جوری بیرون کرد رو کاملا توضیح میده، نقطه ضعف شما رو کاملا اونجا تو وجود این بابا بزرگ و مادر بزرگت نشون میده، اون نقطه ضعف رو نشون میده به اینجاست. اون آیات تحلیل میخواد، نقطه ضعف رو قشنگ نشون میده، میگه حالا تو مواظب باش. اینا رو ما یه خاطرتون باشه یه مباحثه هم کردیم به مناسبتی، در نه به از طریق قصه حضرت آدم و حوا، نه به مناسبت ذیل بحث شیطان و اینها در دعای هشتم، اونجا یه بحثی کردیم. من بحث رو جمع کنم، نشد که اون قسمت آخری رو بگم، مثل این که روزی یه جلسه دیگه ما هم هست انشاءالله خدا توفیق بده، این بحث رو اینجا جمع‌بندی کنیم. این عبرت هست، آره، یعنی تو باید خودت رو ببری تو اون صحنه، خودت میشی بازیگر اون نقش، بعد خودت رو کشف میکنی، موضع خودت رو میبینی، حاصلش میشه یک بهره‌ای که اسمش هست عبرت. این تطبیق موقعیت خودت با اون ماجرا، حالا این اگر جنبه فردی داشته باشه به گونه ایست، اجتماعی هم داشته باشه به گونه، که اجتماعی هاش عمدتاً تو ماجرای بنی اسرائیله. وای ول نمی کنه قرآن، که من یه وقتی باز راجع به ماجرای بنی اسرائیل در قرآن و این اسرائیلیات القرآن یه عرایزی رو داشتم خدمتتون، واقعا خوندنیه. کاش یه وقت میشد یک بار انسان از اول تا آخر این ماجرا رو بر اساس این سپهر قرآنی ماجرای بنی اسرائیل اینو مطرح میکرد. اونم فوق‌العاده‌ای داره. وقت اونجا معدن عبرت‌های اجتماعی، عبرت‌های سیاسی ایناست. عبرت‌های اجتماعی سیاسی تو ماجرای بنی اسرائیل. ماجراهای دیگه حضرت موسی عبرت‌های عرفانی و تربیتی و اینا هم داره. اما ماجرای بنی اسرائیل عمدتاً ماجرای عبرت‌های اجتماعی سیاسی است، متکی به قومه. که من معتقدم نیاز ویژه امروز جامعه ما عبرت‌های بنی اسرائیل در قرآن کریمه. اینم بهتون گفته باشم، نیاز ویژه امروز ماست که باید این آیات شرح بشه، بست بشه، تبیین بشه. چون همون وضعی که بنی اسرائیل داشتن ما داشتیم در جریان ستمشاهی، نجات برای ما بوده. یعنی اینا همه تطبیق پیدا میکنه. آفتهایی که بنی اسرائیل بهش مبتلا شدن و اون ضربه‌هایی که خوردن دقیقاً آفتهایی است که ما رو تهدید میکنه. دقیقاً آفتهایی است که ما رو تهدید میکنه. شناخت اون آفتها، اون مخاطره‌ها، این هست عبرته. هم پس جنبه اجتماعی، قومی، جمعی ماجرای بنی اسرائیل، جنبه های فردی شخصی هم الا ماشاءالله تا دلتون بخواد، این در قرآن کریم هست، این در بخش عبرت. انشاءالله خدای متعال توفیق بده ما ها جز عبرت گیرنده ها باشیم، که یعنی کی؟ جز اولو الالباب باشیم. بله، این اولو الالباب بودن، اولو الابصار بودن باعث میشه که انسان بتونه این عبرت ها رو دریافت کنه. همونجور که عرض کردم عمدتاً ذیل قصه هاست، اونجا هم باید تطبیق بدید کاملا، و هر کسی بیشتر هنر تطبیق با شرایط خودشو داشته باشه بهتر میتونه از این عبرت ها بهره‌مند بشه. این رو از خدای متعال برای خودمون، برای جامعه خودمون، از ساحت قدس ربوبی تمنا میکنیم به حق قرآن کریم. یک بحث دیگه باقی میمونه که دو بحث دیگه باقی میمونه یکی توسل که انشالله باید خدمتون عرض کنم، یکی هم خدمته، اونم خیلی شیرینه، خدمت به آستان قرآن، توسل به قرآن و خدمت، که انشالله توفیق باشه برای بعد. خیلی خوب، امروز روز امام سجاد علیه السلام بود دیگه، یعنی روز شهادت اون بزرگوار به نقل 25 محرم. قبلا هم اینجوری میشه، نمیدونم این مناسبت ها با این جلسه ما دیدید این هم روی تطبیق میکنه. امسال هم اینجوری تطبیق کرد که روز شهادت روز جلسه ماست. من دوست میداشتم این جلسه رو مفصل راجع به حضرت صحبت کنم، بعد تأملی کردم این مناسبت ها چون مکرره خیلی بحث جاری ما ممکنه درش خدشه بشه، لذا دیگه همین بحث ذیل کلمات مبارکات اون حضرت در صحیفه رو ادامه دادیم. خب دوستان من عنایت داشته باشن که صحیفه مبارکه شما رو به بخش‌هایی از قرآن کریم میبره و ابعادی از قرآن کریم رو برای شما رمزگشایی میکنه که ما در جای دیگه نمونش و سراغ نداریم بدون تعارف، یا خیلی کمه. اینم برمیگرده به زبان دعا، و امام سجاد علیه السلام برای این که این آب رفته رو به جو برگردونه و این تاریخ دوباره ریل عوض کنه، چون میدونید همه چیز خراب شده، جاهلیت ثانی آمده نشسته، کار به جایی کشیده که جز با خون مقدس سید و شهدا علیه السلام نمیشن دیگه، بیدار نمیشن. سرمایه گذاری در این حد و اون حادثه و اون اتفاق، امام علیه السلام با دعا این بنیانگذاری مجدد رو انجام داد. بعد از اون ارتداد، این هنر اون حضرت و این ظرفیت دعاست، ظرفیت دعاست. البته میدونن دوستان همش این نیست، این صحیفه نیست که الان دست شماست، ثانیه داریم، ثالثه داریم، رابعه داریم، همینجور میره تا صحیفه جامعه که دیگه در صحیفه جامعه مثلا شما این دعاهای 15 گانه رو هم دارید، 15 اونا چه دعاییست؟ الله اکبر. ما به نیابت از شما یه سحرهایی کنار بیت الله خوندیم، واقعا به یاد شما، خیلی عجیبه، مخصوصا اون متوسلین، وای وای، محبین، الله اکبر. چه میکنه این آقا؟ کیه این آقا؟ کیه امام سجاد؟ ببینید، زین العابدین من الاولین والآخرین، من الاولین والآخرین، زینت همه است، زینت آدم ابوالبشر امام سجاد، زینت خاتمه، هم خاتم الانبیا هم خاتم الاوصیا از اول تا آخر. معجزه خداست امام سجاد، وجود مقدسش، جلالش، جمالش، سماحتش، حلمش، شجاعتش، خیلی فوق العاده است، کیاستش، جهادش. 34 سال مجاهدت امام سجاد ایام امامتشه. چه کرده حضرت علیه السلام؟ این رو باید قدر دونست، این صحیفه رو، این زبان رو و این گنجینه راز رو. بله، من یه وقتی گفتم که عیب نداره میگن حافظ لسان الغیب، این ایامم چیز بود دیگه، ایام حافظ بود و مجلس گرفته بودن و اینا. لسان الغیب سید الساجدین علیه السلام، حافظ کجاست؟ یه یک کودکیست در این دبستان، یه کودکیست حافظ، اسمشو گذاشتیم لسان الغیب. البته در اون افق خودش خیلی بزرگه. من خواستم این کلمه رو بگم، گاهی یه تعابیری از خودمون در میاریم، یه چیزایی میگیم بعدم خودمون توش میمونیم. منو مذمت نکنید، حافظ خیلی بزرگه، در ادبیات، در شعر، در ادبیات عرفانی، در اون نگارگری، در اون هنرهایی که ایشون داره. ولی این کلمه لسان الغیب، بله، امام سجاد علیه السلام اینجاست، صحیفه است که اگر حافظ و امثال حافظ چیزی دارن، از اون اشاره ها، از اون، از این دستگاه دارن، اگه چیزی گیرشون اومده. بله، این خیلی باید قدر بدونیم. امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به بهره ما رو زیاد کن از اولیاء خودش، مخصوصا از امام سجاد علیه السلام. انشاءالله نصیب داشته باشیم. آقای احمدی عزیزمون هم انشاءالله ما رو مستفیض کنن. یه کمی دیره من بخوام وارد اون مرحله بشم، دیگه شما تشریف بیارید فیض ببریم همه ما، ما هم انشاءالله مست فیض بشیم. بعد صلواتی بفرستید. آه. بخشم از خواهی میکنم.